رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در موضوع رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 16 ایول، ساعت در دوشنبه 9 بیگاه و من فرهاد میلاد مسئول معرفی این برنامه از استودی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. سلام شنونده ارجمند.
با سلام دوباره با یک و یک عزیزان شنونده مجله شامگاهی میرزای سلیمپورم و شما رو در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگاه.
در آغاز برنامه گوش دهیم به خلاصه مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند و همکاران عزیز. در این دو ساعت برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در خاورمیانه تبادل اسیران و اجساد افراد حزب الله شیعگان لبنان و اسرائیل به عمل آمد. این داد و گرفت از تسلیم دو تابوت سربازان اسرائیلی شروع شد که در یک حمله فرامرزی حزب الله در سال 2006 اسیر افتادند. این حادثه به جنگ سبب گشته بود که 34 روز ادامه کرده جان 1200 لبنانی و 160 اسرائیلی را ربوده بود. در عوض این دو سرباز اسرائیل 5 محبوس لبنانی را به دست نفرای حزب الله سپرد. سخنگوی ارتش اسرائیل اویتال لیبوویتس از رسیدن تابوت ها به دست اسرائیلی ها خبر داد. خانم لیبوویز گفت سربازان شناسایی شدند که گولدوسر و رگیو بودند. برای آگاه کردن خانواده آنها دو جنرال به نهریه و کریات موتسکین فرستاده شدند. اینچنین قرار است اسرائیل تربت 200 لبنانی و فلسطینی را تسلیم کند که هنگام عبور به شمال اسرائیل در فرصتهای گوناگون کشته شدند. فرستاده ارشد حکومت پرزیدنت بوش خواستار شنیدن پاسخ ایران به پیشنهاد غرب است، اما با مذاکره کننده تهران گفت و شنید نخواهد کرد. نماینده وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت فرستاده کشورش ویلیام بورس آخر این هفته در گفت و شنید تحت ریاست هاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با شرکت نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان حضور خواهد داشت. هدف از ملاقات ژنو دریافت پاسخ تهران به پیشنهادهای ماهی گذشته ششگانه است که در عوض قطع فعالیت هسته‌ای ایران را می‌خواهند. مقامات آمریکا می‌گویند بورس در ژنو با فرستاده ایران سعید جلیلی ملاقات جداگانه نخواهد داشت. در همین حال رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی امروز در تهران در مورد مذاکرات با غرب گفت کشورش به گفت و شنید آماده است، اما در توافق مرزهای را معین کرده است.
ما خطوط قرمز مشخصی داریم. اگر طرف‌های مذاکره با احترام به ملت ایران، با احترام به شأن نظام جمهوری اسلامی، با رعایت این خطوط قرمز وارد مذاکره بشن، مسئولین کشور ما مذاکره میکنن.
و طبق خبری دیگر، وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی روز جمعه در انکاره با وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان صحبت میکنه و سپس علی باباجان با مشاور امنیت ملی ایالات متحده استیون هادلی روز پنجشنبه ملاقات خواهد کرد. در هر دوی این ملاقات ها نیز بحث هسته‌ای ایران مورد صحبت قرار خواهد گرفت. وکیلان حقوقی میخائیل خودورکوفسکی صاحبکار ثروتمند و محبوس روسیه میگوید از دادگاه آزادی زود هنگام او را درخواست کردند. این یکی از این وکیلان یوری شمید گفت این درخواست آمرزش یا عفو نیست، بلکه یک روش معمولی است که همه محبوسان مستحق و در راهی و در حال اجرای حکم از آن استفاده میکنند و تا جایی که او میداند بیش از نصف آنها آزادی شرطی به دست میارند. خودورکوفسکی بیش از نیم مهلت حبسش را که به 8 سال برابر است و در اثر عیبنامه سرقت مالی به او داده شده است پسی سر کرد. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر نقشه دارد این هفته در حل نزاع افغانستان میانه روی کند، ابخازستان ببخشید، و قرار است روز پنجشنبه سلسله سفر خود را به منطقه از تفلیس پایتخت گرجستان شروع نموده سپس به سوخومی و مسکو نیز رود. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان امروز همسایه کشور ازبکستان را در دست داشتن و ترکش سال گذشته در بنای دادگاه عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه متهم کرد. نصرت الله عبدالایف گفت خدمات مخفی ازبکستان با کاملجان ایشانقلوف دستور داده است که این ترکش را با مقصد ناآرام کردن افضا در تاجیکستان انجام بدهد. در انفجار ماه ایون سال گذشته در بنای دادگاه عالی تاجیکستان کسی کشته نشده است. دادگاه عالی ایشانقلوف را به 22 سال حبس محکوم کرد.
یک جان تشکر. آخرین اخبار جهان و تاجیکستان بود از همکار ما سلیم ایوبزاد. جزئیات چندی از این خبرها در ادامه برنامه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی چهارشنبه 16 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی برنامه.
بعد از دو سال جنگ، تبادل اجساد و محبوسین بین اسرائیل و حزب الله.
نقطه چرخش در سیاست آمریکا در قبال ایران، معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیرد بار اول با فرستاده ایران سعید جلیلی گرد یک میز می نشیند.
ترکیش یک سال پیش در حوالی دادگاه عالی تاجیکستان کاری دست کی بود؟ دوشنبه انگشت ایتیامش را به سوی تاشکند بلند کرده است.
قسم ژورنالیست، یک سازمان غیر دولتی همراه با ریاست اطلاعات وزارت خارجه طرح کدکس اخلاق و قسم ژورنالیست تاجیک را تهیه کرده است.
همچنین در این برنامه ادامه تنش ها بین کابل و اسلام آباد، یادی از 10 خبرنگاری کشته شده رادیوی آزادی و صدای آمریکا، از جمله همکاری فقید ما اسکندر خطلانی.
پرده برداری از سیاست خارجی مسکو در عهد دیمیتری مدودف و انتظارات مردم از سفری پرزیدنت امومالی رحمان و بدخشان.
مجله شامگاهی چهارشنبه 16 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اسرائیل و حزب الله لبنان امروز بعد از دو سال جنگ بین این گروه تندروی شیعه های لبنان و نیروهای اسرائیل با تبادل محبوسان آغاز کردند. این تبادل از تحویل تابوت دو سربازی در سال 2006 در جنوب لبنان به اسارت افتاده اسرائیل که حزب الله با نمایندگی صلیب سرخ سپرد آغاز یافت. اسرائیل در عوض 5 محبوس لبنانی را رها کرده است و هم قرار بود اجساد تقریبا 200 لبنانی و فلسطینی هنگام تلاش عبوری مرزهای شمال اسرائیل کشته شده را پس بدهد. و اما اگر در لبنان اکثر این توافق را همچون پیروزی استقبال کردند، در اسرائیل واکنش ها به تصمیم دولت جهت رهایی محبوسین لبنانی زید و نقیض بوده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
تبادل اسیران صبح بر وقت و زمان شروع شد که ماشین های بالاپوش با 5 محبوس لبنانی از یک زندان اسرائیل بیرون شده سوی مرزی لبنان راه گرفتند. بعد از چند ساعت حزب الله از طریق نمایندگان صلیب سرخ 2 تابوت را به اسرائیل انتقال داد. و آخرین شعله امید درباره زنده بودن سربازها یهود گلوازر و الداد رگیف خاموش شد. پس از مقرر کردن شخصیت سربازها از طریق تشخیص دی‌ان‌کا، محبوسهای لبنانی هم آزاد کرده می شوند. آویتا لیبوویچ سخنگوی ارتش اسرائیل این روز را چون روزی حزن و ماتم برای همه نظامیان کشور ارزیابی کرد.
این روزی بسا حزن‌انگیز است برای ارتش ما. نیروهای دفاع اسرائیل در این ساعت‌های سنگین در پهلوی خانواده‌های این سربازانند. ما امیدواریم که همه‌اش خوب می‌گذرد.
اسارت سربازان یهود گلوازر و الداد رگیف در 2 سال پیش بهانه شروع عملیات نظامی اسرائیل علیه جنبش حزب الله گردید که یک ماه ادامه داشت و با شکست نیروهای اسرائیلی پایان یافت. زیر فشار خانواده های سربازان اسیر افتاده، حکومت اسرائیل این هفته با تبادل اسیران با حزب الله راضی شد. و اما تصمیم در این باره بعد بحث دامنه‌دار در کابینه وزیران اسرائیل گرفته شد و قبل از همه به آن خاطر که حزب الله رهایی سمیر کامتر را طلب می‌کرد. رهایی شخصی را که تقریبا 30 سال پیش برای کشتار چند اسرائیلی و از جمله دخترک 4 ساله به 4 حکم ابد محکوم شده بود. مخالفین حکومت می گفتند که از یک سو اسرائیل بهای گرانی را پرداخت می کند و از سوی دیگر رقیبان را شیردیلتر می سازد و آنها برای آزاد کردن دیگر سربازان اسیر افتاده اسرائیلی شاید شرطهای سنگینتر پیش گذارند. و اما اکثرا مطمئن بودند که تبادل اسیران یک امر ناگزیر است. آری میکل سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل می گوید
در این باره در اسرائیل نظرهای گوناگون موجودند و اما حکومت این را مثبت حل کرد. با آن اندیشه که قبل از همه دینی ما، ارزش‌های ما، فرهنگ ما بر آن بنیاد شده است که کسی مرده یا زنده نباید در اسارت بماند. همچنین سربازان ما که برای شرکت در زد و خوردها دعوت می شوند، باید بدانند که اگر با آنها حادثه روی دهد، ما آنها را آنجا نمی گذاریم و به هر راه و وسیله به خانه بر می گردانیم.
در حالی که اسرائیل مالامال حزن است، در لبنان فضای ادانه حکم فرماست و حکومت این روز را جشن ملی اعلان کرده است. خیابان‌های بیروت با پرچم‌ها و شعارها آرا یافتند. همه 5 محبوس را در بیروت چون قهرمان استقبال خواهند کرد و آنها را رئیس جمهور میشل سلیمان و سروزیر فواد سینیار به حضور میپذیرند. یک صاحب دکان در شهر نقره لبنان میگوید:
انتصار عز و کرامه للشعب كله.
این پیروزی لبنان و همه کشورهای عربی است. ما نیاز به آن داریم که تعداد هرچی بیشتر شهدا و محبوسان بازداشت شده از سال 1970 به این سو به کشورشان انتقال بیابند. این افتخار و پیروزی است.
عز و کرامی و انتصار.
فضای دو جانب را شعارهای قسمت لبنانی مرز خیلی خوب انعکاس میکنند. در آنها آمده است که لبنان اشک شادی می ریزد و اسرائیل اشک درد و الم.
شروع تبادل اجساد و محبوسین بین اسرائیل و گروه تندروی حزب الله لبنان. معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیورز قصد دارد به ژنو سوئیس یا خود شویتسر سفر کرده روز 19 ایول در مذاکرات تحت رهبری رئیس اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا خاویر سولانا و نمایندگان روسیه و چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان با رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی شرکت بیورزد. حضور رهبر سومی وزارت خارجه آمریکا در این مذاکرات همچون علامت چرخش جدی در سیاست واشنگتن ارزیابی می شود. اما یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است بیورز با جلیلی ملاقات علاحیده نخواهد داشت.
و فرهاد در گفتگویی که پیش از شروع این برنامه با سردبیر برنامه‌های رادیویی فردا گلناز اسفندیاری داشتم، از او پرسیدم که حضور معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیورز در مذاکرات با سعید جلیلی آیا حاکی چی تحول است و آیا می شود گفت که مذاکرات این مسئله اکنون به سطح بلندتر می‌گذرد. گلناز اسفندیاری گفت:
درسته، ببینید اولین بار هست در 30 سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب 1357 در ایران و قطع روابط با آمریکا به دنبال گروگانگیری در سفارت آمریکا، که یک مقام بلندپایه آمریکایی، یعنی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی تا کنون هست که قرار پای میز مذاکره بشینه با یک مقام ایرانی. درسته که آقای برنز قرار نیست که مستقیما با آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفتگو کنه، ولی خب همین که به عنوان شنونده در این نشست با آقای سولانا میشینه از اهمیت بسیاری برخوردار هست و بسیاری معتقدن که یه نوع چرخش در سیاست خارجی آمریکا هست، چون تا الان میدونید که آمریکا علارغم فشارهایی که میشد از طرف کشورهای اروپایی و دیگه حاضر نبود که سر میز مذاکره بشینه با تهران و این در حقیقت نخستین بار هست. ولی خب باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود و اینکه در این نشست، در نشست روز شنبه در ژنو، به چه نتیجه خواهند رسید طرفین.
قرار معلوم در ماه گذشته جامعه بین‌المللی یک بسته امتیازها برای ایران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش پیشنهاد کرده بود و اگر ایران در نشست ژنو باز هم با تقاضاهای بین‌المللی تن در ندهد، اقدام بعدی جهان چه خواهد بود؟
به احتمال زیاد مقامات آمریکایی اینو گفتن، مقامات اروپایی هم اینو گفتن که ایران اگر باز شرط اصلی رو، یعنی که توقف غنی‌سازی اورانیوم را قبول نکنه، منزوی‌تر از قبل میشه و با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. همین حالا هم روز دوشنبه آقای احمدی نژاد باز پیش شرط غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد و امروز هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفت که غنی‌سازی اورانیوم همچنان خط قرمز ایران هست. ولی خب همین که آمریکا سر میز مذاکره میشینه، خیلی معتقدن که باعث میشه که حل شدن این مسئله هسته ایران از لحاظ دیپلماتیک احتمالش بیشتر باشه و بسیاری هم معتقدن که این گفته‌های تند مقامات ایرانی در حقیقت بیشتر برای مصرف داخلی هست تا در صحنه بین‌المللی.
و گلنوس ببینید، چون همیشه ما از افزایش تحریمات بالای ایران صحبت میکنیم، میخوایم به این یک چیز روشنی بیاندازید که تحریمات تو امروز اعمال شده در زندگی همه روزه مردم در ایران تا کجا محسوس است، یا این تحریمات تنها بستگی میگیرد به فعالیت های هسته‌ای و ساحات نظامی؟
نه ببینید، من فکر کنم در زندگی روزمره مردم هم این محسوس، ما تماس های تلفنی زیادی داریم از شنوندگان در داخل ایران، در نقاط مختلف ایران اس ام اس دریافت میکنیم، مردم اینو احساس میکنن. اولا بیش از هر چیزی شاید احساس میکنن که ایران روز به روز منزوی تر از قبل میشه، سفر برای ایرانی ها سخت هست و به خاطر تحریم هایی که بانک های بین المللی، بانک های اروپایی و آمریکایی با ایران وضع کردن، یعنی معامله نمی کنن، مثلا پول فرستادن به ایران خیلی دشوار شده. شما میدونید خیلی از ایرانی ها خارج از کشور زندگی میکنن، درس میخونن و اینایی که میخوان داخل ایران پول بفرستن خیلی مشکل شده، یعنی به طور محسوس احساس میشه این مسئله. از طرف دیگه هم مسئله گرانی هست که البته یه چیز بین المللی و در ایران به ویژه وضع بد شده، وضع اقتصادی بد شده و خیلی معتقدن که این نتیجه این تحریم ها هست و فشارهای بین المللی که هر روز بر ایران افزایش پیدا میکنه.
تشکر. صحبتی سردبیر برنامه های رادیو فردا گلنوز اسفندیاری بود با همکاری من در این برنامه مرزوی سلیمپور. یادآور میشوم معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیورنز میخواهد در مذاکرات روز شنبه قدرت های جهانی با رهبر هیئت مذاکراتی ایران سید جلیلی در ژنو سوئیس شرکت بیورزد. حضور این مقام بلندپایی آمریکایی در مذاکرات با یک مقام ایرانی علامت تحول قابل ملاحظه در سیاست واشنگتن در قبال بحث برنامه های هسته ای ایران ارزیابی می شود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
www.azadi.org بزرگترین مخزن و بایگانی عکس و ویدیو و خبر و گزارش ها با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. azadi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. بعد قریب یک هفته صدور حکم کامل جان اشان قلوف که در ترکش یک سال پیش در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان مجرم شناخته شد و 22 سال حکم زندان گرفت، رهبران دادگاه عالی از این پرونده یک کمی پرده برداری کرده و در تهیه این ترکش خدمات امنیتی ازبکستان را متهم کردند.
روز چهارشنبه در نشست خبری دادگاه عالی تاجیکستان گفته شد که اشان قلوف دستور حق خدمات امنیتی تاشکند را اجرا کرده است. طی سالهای آخر این بار اول نیست که مقامات دوشنبه انگشت اتهام به سوی تاشکند بلند میکنند و خدمات امنیتی ازبکستان را در قصد خلل‌دار کردن ثبات در تاجیکستان متهم میکنند. از دوشنبه همکاری ما براتی یوسفی گزارش میدهد.
نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان انفجار ماه ایونی سال گذشته در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان را کار دست خدمات امنیتی ازبکستان عنوان کرده و گفت این عمل وحشت افکنی از سوی دو شهروند ازبکستان و کاملجان ایشان قلوف شهروند ازبکتبار تاجیکستان انجام شده است. با گفته رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هدف اصلی انفجار ماه ایونی سال گذشته وحشت انگیزی و خلل‌دار کردن ثبات و امنیت در تاجیکستان بوده است.
در صادر کردن این جنایت شهروند جمهوری تاجیکستان زاده و ساکن شهر دوشنبه ملتش ازبک ایشانقلوف کامیلجان سال تولدش 1981 دستگیر کرده شد. روز 14 ایونی سال 2007 در شهر دینوی جمهوری ازبکستان با شهروند میرزای بابا مراد واخورده آید اجرا نمودن سپارش سعید نام کارمند خدمات بخطری ملی جمهوری ازبکستان و نماینده واسطه اخبار عمومی ازبکستان باشد گوش کند که امنیتی بخطری ملی ازبکستان چیکار کرد. بخطری ملی جمهوری ازبکستان آید صادر نمودن ترکیش در شهر دوشنبه و با این را خلردار ساختن امنیت جمعیتی و ترساندن اهالی مسجد پیشکونی در سازش میبندند. موافق سازش ایشانقلوف شخص متصدی سعید جمشید را که باید در شهر دوشنبه ترکش صادر کند راهبری نموده، او را از سرحد پنهانی گذرانده به شهر دوشنبه برده، بعد دی صادر نمودن ترکش باز با همان را برگرانده باید که به شهر دینوی جمهوری ازبکستان میبرد.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان همچنین افزود کاملجان ایشانقلوف بر عوض انجام عمل وحشت افکنی در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان باید $5,000 آمریکایی دریافت میکرد و به گفته او در مورد همکاری ایشانقلوف با خدمات امنیتی ازبکستان سمیرخانوف شهروند دیگر ازبکستان مساعدت کرده است و آقای سمیرخانوف که قبلا به صورت تقلبی مقام شهروندی تاجیکستان را به دست درآورده و در چند مقام دولتی تاجیکستان نیز کار کرده است با جرم عبور غیرقانونی مرز و تهیه اسناد تقلبی مجرم دانسته و به حکم دادگاه ناحیه شام منصور برای 5 سال و 6 ماه روانه زندان شده است و در رابطه با انفجار نزد دادگاه عالی تاجیکستان مقامات تفتیشات قبلی از مقامات ازبکستان خواستار استرداد سازماندهندگان این عملی وحشت افکنی شده است.
چقدره که مقامات تفتیشات پیشکی در دایره شرطنامه های بین دولت ها جای داشته به جمهوری ازبکستان مراجعه نکردیم که شخصان تشکیل کننده کارا بتین هیچ که تازه یگان مکتوب مودا جواب نمیدن.
انفجار در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان 16 ایونی سال 2007 در آستانه 10 سالگی استقرار صلح در تاجیکستان صورت گرفته بود و به دنبال قربانی نداشت، اما 5 ماه بعد 14 نوامبر سال 2007 و 2 روز قبل از تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در نزد ساختمان کاخ وحدت و 50 متر دورتر از ساختمان سفارت ازبکستان در دوشنبه نیز انفجار شدید انجام شد که بر اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد و دادگاه عالی تاجیکستان امروز گفت هنوز تحقیق این حادثه انجام و در رابطه پرونده به دادگاه عالی وارد نشده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به سوی تاشکند انگشت اتهام بلند کردن دوشنبه در قبال ترکش یک سال پیش در حوالی ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان.
توبیش بود با ترانه وطن پرستانه قسم. در این اواخر موردهای استفاده آوازخوانان از ترانه های وطن پرستانه به طور فراوان مشاهده می شود و لحن پاتریوتیک در سروده های استراده تاجیک اکنون هرچی بلندتر و بلندتر صدا می دهد، ولی معلوم می شود که چنین سوگند خوری ها خاص تنها صحنه آوازخوانی تاجیکستان نیست.
بله مرزا اینک، سازمان اطلاعات و معاشرت و ریاست اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان طرح کودکس اخلاق ژورنالیست و سوگند ژورنالیست را برای بررسی در میان رهبران رسانه های خبری، استادان بخش های ژورنالیستیک دانشگاه و دانشکده ها و دانشجویان و کارشناسان ارائه کردند. بحث و بررسی ها در این زمینه در یک میز گرد سنه 18 ماه روان صورت خواهد گرفت. و حالا از همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم که خود موضوع بحث چیست.
وزارت خارجه تاجیکستان گفته است که با تصویب کودکس اخلاقی و سوگند ژورنالیست چندان علاقمندی ندارد، بلکه از ابتکار سازمان اطلاعات و معاشرات در این زمینه پشتیبانی کرده برای برگزاری میز گرد در بررسی این دو طرح به سازمان اطلاعات و معاشرات کمک خواهد کرد. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در وقتش وقتی که تشکیل کردگی بودیم با یوری دفتر سازمان ملل متحد مرکز مطبوعاتی جمهوری رو و این لایحه بالای این مسئله کار میکرد، این دوم همون کار است. به همین خاطر ما کمک کردیم که این دفعه هم همین میز مداوره گذرانند و محاکمه کنند.
دولت نظری گفت که وزارت خارجه تاجیکستان برای تصویب و یا پذیرش این دو طرح از سوی رهبران رسانه های خبری و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان پافشاری نخواهد کرد. دولت نظری در این باره افزود:
قبول می شود نمی شود، البته این کاری اونها است که در این باره اشتراک می کنند و پیشنهاد دارند. همچنین در بابت من این قسم ژورنالیست هم این هم یک پیشنهاد است. پیشنهاد از جانب همون سازمان جمعیتی است. ما کمک میکنیم که این گذرانده شود این میز مداور و همین حجت ها در اونجا محاکمه گردند.
این در حال است که برخی از بندهای این دو طرح برخی از رهبران رسانه های خبری و اتحادیه ژورنالیستان را نگران ساخته است و به گفته اکبر ستار، رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، برخی از بندهای این طرح پیشنهاد شده روشنی می خواهند. برای مثال در طرح پیشنهادی کدکس اخلاقی ژورنالیست آمده است. خبرنگاری که از دایره اخلاق ژورنالیستی خارج می شود در کمیته اخلاقی اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان محاکمه خواهد شد. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که وی از محتوای این بند کدکس در حیرت است، به این دلیل که در اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان کمیته اخلاق ژورنالیست وجود ندارد. اکبر ستار به موفقیت این اقدام سازمان اطلاعات و معاشرات شک دارد و بعید می‌داند که تصویب کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست در فعالیت خبرنگاران به بهبودی دست دهد. اکبر ستار در این باره گفت:
خود کدکس چی است؟ این رویا کردن یک چهارچوبه دایره قانون. این فقط ژورنالیست میتواند چنین اتیکا رو قبول کند که وای خودش متخصص ورزیده همین ساحه باشد. اگر ما کسبیت ژورنالیستان خودمون را بلند برداشت نتوانیم، این چنین قسم و چنین کدکس و اتیکیت به هیچ چیز ما رو آورده نمیرساند. باید پیش از همه کسبیت ژورنالیستان خودمون را بلند برداریم.
قیرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان رشته ژورنالیستی نیز در گفتگو با رادیوی آزادی از پیشنهاد کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست از سوی سازمان اطلاعات و معاشرات و وزارت خارجه تاجیکستان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که وی در بررسی این طرح‌ها دعوت نشده است. با وجود این، آقای شریفزاده سودمندی تصویب چنین کدکس را زیر سوال برد. برای مثال به اندیشه وی، معیارهای اخلاق ژورنالیست را کی تعیین میکند و هدف از آن چیست؟ قیرانشاه شریفزاده در این باره گفت:
با آداب ژورنالیستی راه دادن یا ندادن روزنامه‌نگار را کی قضاوت میکند؟ این از پس خود چندین مسئله های دیگر را برمی آورند که باز هم می برند سوی اون که ژورنالیستان را هم اداره های واسطه های اطلاعات عمومی را باز هم دستنگر یا زیردست یک مقامات یا نهاد حکومتی خواهند کرد. از این نقطه نظر شخصا من جانبدار چنین عمل نیستم.
به اعتقاد قیرانشاه شریفزاده استادی بخش ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، کدکس اخلاق ژورنالیست این قوانین تاجیکستان و معیارهای بین المللی است و هر یک ژورنالیست موظف است این قوانین را مراعات کند. در آن صورت نیاز به تصویب کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست باقی نمی ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست در تاجیکستان، پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله شامگاهی ادامه می دهیم. کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید وجود فرق‌ها در قانون‌گذاری سه کشور فارسی زبان، پشت بودن زبان دولتی افغانستان، محدودیت ارائه برنامه‌های موسیقی در ایران و مسئله مبلغ‌گذاری تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان تأسیس این تلویزیون را دچار مشکل کرده است. مسئله تأسیس چنین تلویزیون دو سال قبل در دیدار رؤسای سه جمهوری پیشنهاد شده بود. با آنکه جزئیات طرح تأسیس تلویزیون مشترک تاجیکستان، ایران و افغانستان تا حال روشن نیست، پیرامون چگونگی ساختار، موضوع و نمای این تلویزیون بحث و حدس‌های مختلف مطرح است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسلم مومنزاد از دوشنبه.
جریان تأسیس تلویزیونی مشترک کشورهای فارسی زبان با مشکل مواجه شده است. عبدالرحمن عبدمنانوف، معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید جانب ها سر مبلغ گذاری تلویزیونی مشترک تا هنوز اتفاق نظر حاصل نکرده اند و قول وی جانب افغانستان میخواهد مبلغ گذاری تلویزیونی مشترک بین سه کشور برابر تقسیم شود تا این تلویزیون به دستگاه تبلیغاتی کشوری که مبلغ گذاری بیشتر میکند تبدیل نشود. به قول آقای عبدالمنانوف، همچنین در ایران پخش نشدنی برنامه های موسیقی با سیمای آوازخان و پشتو بودنی زبان دولتی افغانستان چگونگی فعالیت تلویزیونی مشترک را تحت سوال می برد. آقای عبدالمنانوف می افزاید:
فقط تصمیم گرفته شد که یک گروه کاری سازمان داده شود. در گروه کاری باید حقوق شناسهای سه کشور باشند، چون که قانونگذاری هر سه کشور فرق می کند. برای با وجود آوردن این نامه یا نظامنامه یعنی تلویزیون، مسئله مبلغ گذاریش هنوزم بحثناک است. مسئله پخش برنامه ها خیلی مرکبی ها دارد. این باید مثلا در ایران فرود به سیما نشان دادن، سیمای اون سرخان نیست در تلویزیون ایران، یا که مثلا طرز لباس پوشی و رقص نیست مثلا، برعکس در ما این چیزاتی هست و ما نشان نمیدن.
عبدالرحمن عبدالمنانوف معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان صحبت میکرد. تشکیل تلویزیونی مشترک در حال است که سه کشور فارسی زبان دارای نظام گوناگون دولتی و مشکلات گوناگون سیاسی و اجتماعی هستند. علیرضا آراسته مدیر بخش فرهنگ سفارت جمهوری ایران در تاجیکستان میگوید هدف تأسیس تلویزیونی مشترک تقویت پیوندهای فرهنگی مردم سه کشور است که طول قرن گذشته به اندازه قابل ملاحظه گسسته شده است. به قول آقای آراسته چگونگی مطالب تلویزیونی مشترک فارسی زبانان طبق آیین نامه آن که با رضایت این سه کشور قبول می شود صورت می گیرد. آقای آراسته می افزاید طبق تصمیم دولت های سه کشور تلویزیونی مشترک به سایر زبان هایی که در سه کشور تکلم می شوند برنامه های خود را پخش خواهد کرد.
لهجه ها و زبان هایی که در این سه کشور هم تکلم میشه امکان در واقع برنامه سازی و پخش با این زبان ها وجود داره. این توافق بوده که به نسبت طرف انجام شده. تنها مختص زبان پشتون نیست. اگر چنانچه لهجه هایی در ایران هست اونها معرفی میشه. لهجه های یا زبان های دیگری هم در تاجیکستان باشه تکلم بشه اونها هم معرفی میشه.
مسئولین سفارت ایران در تاجیکستان میگویند پخش برنامه‌های تلویزیونی مشترک با اجازه یک کمیسیون ویژه که تأسیس می‌یابد صورت خواهد گرفت. به اطلاع این سفارت از کدام کشور تعیین یافتن رهبر این تلویزیون هنوز معلوم نیست. ایده تأسیس چنین تلویزیون 2 سال قبل در دیدار رؤسای جمهور سه کشور پیشنهاد شده بود، اما تاکنون جانب‌ها تنها سر مقر این تلویزیون در شهر دوشنبه به توافق رسیدند. کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید زمانی به فعالیت آغاز کردن این تلویزیون هنوز معلوم نیست. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دچار مشکل شدنی مسئله تشکیل تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان. شنونده گرامی، مجله شامگاهی چهارشنبه 16 ایل رو میشود که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود و تا ساعت نیمه اولی ساعت نشر جنبستی ما نیز به تدریج نصف می شود و تا اینجای برنامه ما گزارش های داشتیم در باره ملاقات زودرس مستقیم میان دیپلماتی بلندپایه آمریکایی و رهبری هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای، تبادل اجساد و محبوسان بین اسرائیل و حزب الله لبنان در تهیه ترکیش سال گذشته در ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان، متهم شدن خدمات امنیتی همسایه کشور ازبکستان و
پیشنهادی متن سوگند کسبی ژورنالیستان تاجیک و این آخرین گزارشی که حالا شنیده مشکلاتی موجود در راه آغاز کار تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان که مقرش پایتخت تاجیکستان انتخاب شده است. و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم شنونده عزیز خواهند شد. عقاب دوسره مسکو اکنون به کجا می نگرد؟ پرده برداری ها از سمت های کلیدی سیاست خارجی روسیه.
ادامه تنش ها بین کابل و اسلام آباد. پرزیدنت امریکا جورج بوش می گوید موضوع را با سروزیر پاکستان یوسف رضای گیلانی در بین خواهد گذاشت.
یادی از خبرنگاران کشته شده رادیوی آزادی و صدای آمریکا. از آغاز کار این دو رادیو تا امروز 10 خبرنگارش کشته شده اند، از جمله یک خبرنگاری تاجیک.
همچنین در این برنامه انتظارات مردم از سفر قریب الوقوع پرزیدنت امام علی رحمان به بدخشان و ادامه بحث رحمت الله ظاهری با مقامات وزارت عدلیه.
اما پیش از پرداختن به این مطالب با هم یک ترانه خوب میشنویم.
شمال از بانا خیزه زلفه کاش ملزه
زکات میگردون سبز ما سبز شیرین شیرین سبز سبز ما سبز شیرین شیرین سبز شمال از گل خیز زلفا کاش ملز شمال از گل خیز زلفا کاش ملز
مجله شامگاهی چهارشنبه 16 ایول است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی این رادیو فرهاد میلاد همراهی میکنم. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف کانسپسیای جدیدی سیاست خارجی کشورش را تصویب کرد. آقای مدودف در جلسه هیئت مشاوره وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو می‌خواهد روابط بین المللی‌اش را از این بابت بر پایه سود و منافع بنا کند نه بر پایه غرض‌های ایدئولوژی. عقوبی دوسره روسیه اکنون بیشتر به کدام سمت می‌نگرد و مسکو از این بابت در صحنه‌های بین‌المللی از کدام مسیر حرکت خواهد کرد؟ مهمترین نکات نظریه جدیدی سیاست خارجی روسیه را در یک گزارش از همکار ما در مسکو محمد رحیمی سیدر می‌شنویم.
تحلیلگران سیاسی در رابطه به نظریه جدیدی سیاست خارجی که رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف اعلام کرد میگویند نظریه نوی سیاست خارجی برای این کشور ضرور است، زیرا فعلا وضعیت جهان با شدت تغییر می‌یابد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست گلوبالی میگوید تا 5-8 سال اخیر در جهان از حساب ضعیف شدن امکانات ایالات متحده آمریکا، افزایش نفوذ کشورهای آسیایی به مثل هندوچین و کشورهای تولید کننده ذخایر انرژی، تقسیم نفوذ در جهان تغییر یافت و موجب تجدید نظر در بسیار زمینه‌ها شد.
В мире произошло существенное перераспределение влияния, прежде всего за счет заметного, уже сейчас очень заметного ослабления возможностей Соединенных Штатов, переноса этого влияния на, во-первых, на азиатскую часть мира, прежде всего Китай, Индия, во-вторых, на те страны, которые являются производителями энергоресурсов.
Сиосатчинос Афсуд, хамзамон созмонхой бонуфуз дарсолхой джанги сарт акнун камфаолият судан, ин бахамей созмонхо, از سازمان ملل متحد کشیده تا صندوق بین المللی پول رب دارد. ایدئولوژی که 5-10 سال پیش خاص سیاست خارجی بود، فعلا با جای دوم گذاشته است.
Во-вторых, те институты, которые работали в годы холодной войны, которые как-то пытались трансформировать после холодной войны, но довольно неудачно, они сейчас практически утрачивают свою дееспособность. Это касается всех институтов, начиная от ООН и заканчивая там Международным валютным фондом.
Хлосай донышмандон инаски раиси нави джумхури Русия дар равобити джадиди байналмилали баджои идеология геополитика ро афзал медонад. Дмитрий Медведев назария и нави кишвари худро рузи сешанбе дар вазорат хориджаи Русия дар хузури 250 дипломат эълом кард. Барои ширкат дар ин мулоқот ҳамаи сафирони хориджии Русия даъват шуда буданд. Бино ба гузоришот консепсия ва ё назарияи нави сиёсати хориҷии Русияро президент се рӯз пеш аз мулоқот имзо кардааст ва онро ба дипломатҳо ироа кард. Медведев эълом кард Москва қасд дорад равобити байналмилалии худро бидуни аносири идеологӣ дар заминаҳои корӣ ба роҳ бимонад. Медведев тавсеаи ҳамкорӣ бо кишварҳои Чин, Ҳинд ва Бразилияро ки бо суръат тараққӣ мекунанд дар шумори авалиятҳои сиёсати хориҷии Русия номбар кард.
Быстро растущие экономические возможности Китая, России, Индии, Бразилии и других стран уже на деле обеспечивают стабильность мировой финансово-экономической системы. И мы об этом должны помнить. Это уже серьезный фактор мировой экономики.
Медведев бори дигар эълом кард Русия ба истиқрори сипари дифои зидди мушакии Амрико дар Аврупо посухи мутобиқ хоҳад дод ва ҳамчунин эъломи мустақилияти Косоворо нақси меъёрҳои байналмилалӣ номид. Дмитрий Медведев даст кашидан аз низоми паймонӣ ва ё блокиро ки чанд давлат дар он муттаҳид шуда бо гурӯҳи дигари давлатҳо мухолифат мекунанд муҳим хонд.
Убежден, что с окончанием холодной войны исчезли самые глубинные основания для блоковой политики и блоковой дисциплины.
Медведев мегӯяд ман мутмаин ҳастам ки бо анҷоми ҷанги сард дигар ба сиёсати иттиҳод дар блокҳо зарурат нест. Ба гуфтаи таҳлилгарон назарияи пешини сиёсати хориҷии Русия 5 сол қабл تصویب شده بود. اون زمان روسیه تا اندازه ضعیف بود. اکنون روسیه یکی از کشورهایی است که از نگاه اقتصادی با سرعت ترقی میکند و راهبران آن برای نفوذ در سیاست بین المللی تلاش زیاد دارند. دمیتری مدویدوف در مقام رئیس جمهوری با نمایندگان وزارت خارجه کشور خود بار اول ملاقات کرد. چنین ملاقات در وزارت خارجه روسیه در دو سال یک بار برگزار می شود. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی مسکو.
از سوی رئیس جمهور دمیتری مدویدف تصویب شدن کنسپسی نوی سیاست خارجی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده عزیز مجله شانگوهی چهارشنبه 16 یول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیمان نظامی نتا که فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان را بر عهده دارد پاسگاهی واقع در حاشیه روستای ونا در ولایت کنه را بعد از چند روزی درگیری قربانی که 9 سرباز آمریکا را کشته و 15 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت ترک کرد این حمله از خونین‌ترین حملات چریکیان افغان علیه نیروهای خارجی در افغانستان در چند سال اخیر دانسته می شود. کابل عادتا مقامات پاکستان را در تهیه حملات و خشونت‌ها در قلمرو افغانستان متهم می کند. روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز انگشت اتهام به سوی جاسوسانی پاکستانی بلند کرد که به اعتقاد کرزی همه از آنها خشونت را در کشور او دامن می زنند.
با وجود تردید چنین دعواها از سوی اسلام آباد این موضوع دیر است که روابط بین دو کشور را خدشه‌دار نگاه می دارد و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفته است مسئله را در ملاقات با سروزیر پاکستان یوسف رضای گیلانی که در همین ماه ایول در کاخ سفید برگزار می شود مطرح خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
روز چهارشنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را درباره اینکه خدمات اطلاعاتی پاکستان در حمله های اخیر در افغانستان دست دارند رد کرد. روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان به طور مستقیم خدمات نظامی پاکستان را متهم کرد که آنها برای راه انداختن ناآرامی ها در افغانستان از جمله در حمله اخیر به سفارتخانه هندوستان در کابل از تندروهای اسلامی حمایت میکنند. در این حمله 58 نفر کشته شدند. ماه گذشته نیز حامد کرزی تهدید کرد که نیروهای خود را به پاکستان خواهد فرستاد اگر حکومت پاکستان نتواند بر ضد تندروهای اسلامی در خاک خودش مبارزه کند. روز سه‌شنبه یک روز بعد از اظهارات حامد کرزی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت وی از گزارش ها در این باره که افراطگرایان از خاک پاکستان وارد افغانستان می شوند نگران است. جورج بوش افزود وی در این باره در پایان ماه ایول در جریان ملاقاتش در کاخ سفید با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفتگو خواهد کرد. جورج بوش ضمن سخنان خود در نشست خبری گفت امریکا می خواهد ادعای حامد کرزی را درباره دست داشتن خدمات اطلاعاتی پاکستان در حمله های افغانستان بیاموزد. با گفته آقای بوش، امریکا و پاکستان و افغانستان یک دشمنی مشترک دارند و آن را در هر جا تعقیب می کنند.
We have hurt Al-Qaeda hard, hit them hard and hurt them around the world, including.
ما القاعده را سخت مجروح کردیم، سخت زدیم و سخت مجروح کردیم در سراسر جهان، از جمله در پاکستان. و ما با دوستمان پاکستان فشار بر القاعده را ادامه می دهیم. من البته امیدوارم که حکومت خطری افراطیانی را که در کشور آنها گشت و گذار میکنند بفهمد. من فکر میکنم که میفهمند.
امریکا تلاش دارد در مناسبات میان افغانستان و پاکستان نرمیش به وجود دارد. اما افغانستان در چند روز اخیر همه ملاقات و نشست های هفته های آینده با جانب پاکستان را درباره همکاری های مرزی و همکاری های اقتصادی در منطقه برای مدت نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. افغانستان می گوید این نشست ها زمان برگزار خواهند شد که میان دو جانب حسن تفاهم و باوری به وجود آید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان می گوید اسلام آباد بر این نظر است که افغانستان آرام به سود پاکستان و به سود تمام منطقه است.
ادامه تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد و تلاش‌های واشنگتن به خاطر عادی ساختن روابط بین دو متحد کلیدش در جنگ علیه ترور. پیگیری مسائل بین المللی را در مجله شامگاهی ادامه می‌دهیم. در واشنگتن پایتخت ایالات متحده با تشبث شورای رئیسه نشرات یک نهاد جمعیتی ناظر به کار رادیو و تلویزیون های امریکا که از طرف کنگرس این کشور تامین مالی می شوند مراسم گرامی داشت خاطره ژورنالیستان شهید برپا گشت. در آن گفته شد که از سال 1954 تا امروز 10 ژورنالیست رسانه های این شورا هنگام اجرای وظیفه خود کشته شدند. در بین آنهایی که در این نشست یادآوری و ارج‌گذاری شدند نام ژورنالیست تاجیک یکی از همکاران ما نیز بود که شما او را به خوبی میشناسید. همه تفصیلات موضوع را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنوید.
زمانی که در نمایه بزرگ عکس او پیدا شد، عضو شورای رئیسه نشراتی ایالات متحده بانکویتا ویلز کولوم این سطرها را قرائت کرد.
اسکندر هتلونی: Having worked for RFERL since 1996 and the BBC before it, Khatloni covered
Iskandari Khatloni, hangomi kor dar radioi Azadi sar sali 1996 va pesh az on dar BBC, Khatloni ba barrasi masalahoi hassasi siyasi Shuravi sabiq mashghul bud, az jumla naqzi huquqi inson dar Chechenistan. Vay shoiri sarshinos va muallifi besh az 4 daftari she'r bud. خطلانی 46 ساله بود و در منزلی زیست خود در مسکو هدفی حمله قرار گرفت و دیرتر در بیمارستان درگذشت. از وی همسر و یک دختر چشم ماندند.
برای اکثر آنهایی که در تالار می نشستند، نمایندگان نهادهای شورای رئیسه نشراتی، کارمندان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، تلویزیون های مارتی و الحوره، مهمانان محفل یاد بود و یا آنهایی که در فاصله هزاران کیلومتر این سخنان را می شنیدند، چهره پاک و مهربان اسکندر خطلانی به یاد می آمد و صدای نرم او به گوش می رسید.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز.
هرچند از کشتار بیرحمانه اسکندر خطلانی نزدیک به 8 سال می گذرد، تا هنوز قاتل یا قاتلان او در آزادی اند و مجازات نشده اند. در محفل اندو در واشنگتن یکایک نام و کارنامه همه ژورنالیستانی که در سالهای گوناگون کشته شده اند ذکر گردید.
لیونید کراس، کارمند رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در شرایط مرموز در آلمان در سال 1954 غرق گردید.
عبدالرحمن فتلی بی، کارمند بخش آذری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با گلوی بسته و آثار لتوکوب شدید دریافت شد.
گیورگی مارکوف از بخش بلغاری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در لندن در سال 1978 از سوزن زهراگین سر چتر به هلاکت رسید.
ریکاردو میلو، خبرنگار صدای آمریکا، در سال 1995 در لواندا با ضرب گلوله کشته شد.
عبدالحسین خزل، خبرنگار شبکه نشراتی مودی، در نزد منزلش در بصره همراه با پسرچه 3 سالش به قتل رسید.
اوگل سفر مرادوا از بخش ترکمنی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در محبس اشخاباد به طور اسرارآمیز درگذشت. پیوندانش در جسم او آثار شکنجه را دیدند.
حمایل محسن خلف نیز از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در عراق را بوده و پس از شکنجه ها کشته شد.
نظر عبدالواحد الرازی خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در سال 2007 با ضرب گلوله در عراق کشته شد.
علیشر صاحبوف همکاری صدای امریکا و رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در وادی فرغانه که قسمت شده میان قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد.
عضو دیگری شورای نشراتی امریکا جواکیم بلایا در این نشست گفت این ژورنالیستان در راه آزادی سخن در مبارزه ضد ناآگاهی و بیخبری قربان شدند و کارنامه آنها فراموش ناشونده است. در پایان محفل با قرار شورای نشراتی ایالات متحده در تالار قرارگاه صدای امریکا با عکس و حالنامه کوتاهی ژورنالیستان شهید گوشه یاد بود تأسیس یافت.
محفل گرامی داشت خبرنگاران فقید در واشنگتن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت پایتخت تاجیکستان در ماهواره هاتبورد در موج کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. مجله شانگاهی چهارشنبه 16 ایول را با گزارش ها از ولایت های تاجیکستان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان برای نخستین بار بعد از انتخاب شدنش به دور نوی ریاست جمهوری در سال 2006 روز 19 ایول به بدخشان سفر می کند. این در حالی است که در ماه ایون مرکز این ولایت شهر خورخ شاهد تظاهرات اعتراضی از سال 1992 به این سو در کشور بی سابقه شده بود و در پی این اعتراض ها وزیر امور داخلی تاجیکستان در خورخ با فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک یک توافق جدید در مورد خلع سلاح به امضا رساند. اما مردم عادی بدخشان از سفر قریب الوقوع پرزیدنت به ولایت بیشتر چی را منتظرند؟ همکار ما در خورخ میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
امام علی رحمان برای نخستین بار پس از انتخابات اخیر پرزیدنتی با ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر انجام میدهد. برخی از تحلیلگران بر این نظر هستند که پس از واقعه نورانی اخیر در منطقه سفر پرزیدنت به بدخشان چنین معنا خواهد داشت که حکومت مرکزی در کل گوشههای جمهوری با مردم با گروه او مشکلاتی ندارد و آنچه که رخ میدهد مشکلات سطح منطقه می باشد.
حالا یک چی دیگر در آن که خرسندی ما وقتی که رای کمک شدن خرسندی ما حد کلو نداشت. رفت آمد بسیار نفت بود. حالا این سال باز راه محکم شد. خرسندی حالا ما با پرزیدنت رو می خودم می گفتم که برای چی همین رو همه خیل کردن که محکم شد و ما با بسیار مشکلات تو خوشقر رو چی می رفتیم.
اما برخی دیگر سفر رئیس جمهور را به منطقه ادامه سفرهای کوری پرزیدنت به مناطق مختلف کشور ارزیابی میکنند.
از تشریف پرزیدنت آنچه را انتظار نیستم. در ما به حکم انعنه در آمده است که نه اینکه پیش از تشریف جناب عالی بلکه همه شخصان والا مقامی که به بدخشان تشریف میارند قبل از تشریف آنها همه جا را سرخ و سفید میکنند، همه جا را بیرقها را آویزان میکنند، اما نمود اداره میکنند، لیکن
کار
حقیقت
یکون
بهبودی را ما
ندیده ایست دهیم. در امین اول ادعای از تحلیلگران برای نظرن که پرزیدنت چند سال قبل عصر 21 را عصر بدخشان عنوان کرده اما اکنون وقت اون رسیده است که در عملی شدن این گفته ها گام او برداشته شوند. این نکه سبب اوی است که بخیده تحلیلگران مقام و سعی دارد این سفر پرزیدنت را چه بیشتر به تحولات اجتماعی و اقتصادی در ولایت بستگی دهد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
انتظارات مردم عادی بدخشان از سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به این ولایت و اکنون از جنوب کشور. با گذشت یک ماه از اظهار آمادگی رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به اشغال کرسی وزیر عدلیه این کشور، نهایت یک مقام رسمی دولت تاجیکستان به این اظهارات واکنش نشان داد. سعادت امیرشوه و رئیس اداره عدلیه ولایت ختلان پیشنهاد رحمت الله زویروف را بی پایه، کودکانه، تحقیرآمیز و بیرون از چهارچوب آداب و اخلاق ارزیابی کرد. این هم در حالی است که با گذشت بیشتر از یک ماه نه رئیس جمهور و نه ماموریت او به نامه زویروف پاسخی رسمی ندادند که به گفته سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت ختلان این مغایر به قانون درباره مراجعت شهروندان است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از قرغان تپه.
برای نخستین بار پس از نشر نامه پیشنهادی رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور که میخواست او را برای دو سال وزیر عدلیه کشور تعیین کند، یک مقام رسمی دولتی تاجیکستان واکنش خود را در این رابطه اعلام کرد. سعادت امیرشویه رئیس اداره عدلیه ولایت ختلان در جمع خبرنگاران گفت پیشنهاد رحمت الله زویروف بی‌پایه است و آن را کودکانه، تحقیرآمیز و بیرون از چارچوب آداب و اخلاق ارزیابی کرد. به قول خانم امیرشویه، وزیر فعلی عدلیه کشور در راه اصلاحات سیاست حقوقی تاجیکستان تدابیر لازم اندیشیده و درخواست اخیر پیشوای سوسیال دموکرات ها به شان و اعتبار وزیر لطمه میزند.
چه زا солдат میخواهد شد генералом؟ نو نه نی таким темпом. И шармандаге на фикр میکنم. ما بلایسیم که گیرین مرا وظیفه دینی вообще это مردم مسلمان مخمون یک شرم حیای شرقونه داریم. احترام یکدیگری داریم. خب برای وظیفه شیده یک مرتبه همین دولت تاجیکستان در گیروندیم برای منصب شیده همین خلاص من فکر میکنم نسبت وزیر عدلیه این تحقیر است. این خیلی چیز برای ما مردمی مسلمان مردمی شرق عیب است.
سعادت امیرشویه رئیس اداره عدلیه ولایت ختلان افزود دادن پاسخ رسمی به چنین مراجعات های پرغرض و نادرستی رحمت الله زویروف حتمی نیست. در همین حال در دفتر حزب سوسیال دموکرات گفتند که با گذشت بیشتر از یک ماه نه رئیس جمهور و نه ماموریت او به نامه زویروف پاسخ ندادند که این مغایر به قانون درباره مراجعات شهروندان است. شهرت قدرتوف عضو ریاست این حزب میگوید ضمناً قرار است در هفته جاری رحمت الله زویروف اظهارات جدید در رابطه با مسئولیت این مقامات پخش بکند.
قانون درباره شکایت و مراجعات به مقامات دولتی در مدت یک ماه باید پرزیدنت با رحمت الله زویروف جواب میداد، اما زیاده از یک ماه گذشت جواب نیست. برای همین هم یک اظهارات پهن میکنیم در اون مورد که من از در مقامات دولی خود پرزیدنت جمهوری که باید قانون قاعده که رعایت کند تو تفصیل کنستیتوسیون میباشد همینا رعایت نمیکنند. این در ختلان افتاده و خدمت دهنکی مثال بعد یک دویماش که وای صلاحیت همین جواب دادن با مراجعات رئیس ندارد. ما فقط
شهرت قدرتوف از مسئولین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. یاد رس میکنیم اوایل ماه ایونی امسال رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات به رسانه های خبری اعلام داد که از رئیس جمهور خواستاری تعیین شدنش به مقام وزیر عدلیه کشور شده است، چون سیاست حقوقی تاجیکستان به گفته او قریب وجود ندارد و اساسی بحران همه ساحه های اقتصاد و اجتماعی کشور گشته است. زویروف در نامه پیشنهادیش به رئیس جمهور گفته است به حیث وزیر عدلیه در اصلاح این به اصطلاح وضع بحرانی قادر است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نخستین واکنش مقامات رسمی به اظهارات رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که گفته بود آماده هست به کرسی وزیر عدلیه این کشور بنشیند. شنوندگان گرامی، این مطلب نشر جنبستی مجله شانگوهی چهارشنبه 16 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را به پایان میبرد. در این برنامه من میرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من فرهاد میلاد از استودیوی همین رادیو در پایتخت تاجیکستان همراه شما بودیم. تا صحبت دیگر در موضوع رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان. You.